بسم الله الرحمن الرحیم. فن اول منطق شفاء الافعال، صفحه 51، سطر 15. فهذا الجواب هو زیاد تشکن فی امور اخرى غیر الجنس و النوع یشکل فی ها ما یشکل فی الجنس و النوع. در تعریف جنس اشکالی کرده بودند که گفتیم، دیگران جواب دادن به جوابی و ابن سینا جواب میده به جواب دیگر. اشکال این بود که شما در تعریف جنس کلمه نوع رو اخذ کردید و وقتی ما نوع رو میخوام تعریف کنیم که تعریفش کلمه جنس رو اخذ میکنیم، پس تعریف جنس متوقف میشود بر شناخت نوع و شناخت نوع هم متوقف میشه بر شناخت جنس. شناخت این دوتا بر هم متوقف میشه و چون این دوتا هر دو مجهولن، پس تعریف شما تعریف مجهول به مجهول است و تعریف مجهول به مجهول بیان نیست، در حالی که تعریف باید بیان باشد. البته من دیروز تعبیر به دور هم کردم، گفتم اینجا سه تا اشکاله، یکی این که دور لازم میاد، یکی این که تعریف مجهول و مجهول میشه، و یکی هم این که شأن تعریف که بیانه در اینجا فوت میشه. ولی ایشون تعبیر به دور نکرد، خود ابن سینا نگفت اینجا دور لازم میاد. اما کلمه جمله تعریف المجهول بالمجهول خودش یعنی دو، تعریف المجهول بالمجهول یعنی دو، یعنی من میخوام این مجهول رو از مجهول دوم بشناسم، مجهول دوم از مجهول اول. شناخت من شناخت مجهول اول متوقف میشود بر شناخت مجهول دوم، شناخت مجهول دوم متوقف میشه بر شناخت مجهول اول، و دور هست ولو تعبیر به دور هم نکرده باشه. این اشکال بود که دروز اشکال رو گفتیم تطبیق هم کردیم. بعضی ها این چنین جواب دادند که ایرادی نداره شما این دوتا رو با هم بفهمیم، یعنی جنس و فصل رو با هم بفهمیم، نه جنس و نوع، زیرا که در تمام مضاف ها این چنین است که ما دوتا مضاف رو با هم میفهمیم. از شدم این جواب به صورت یک قیاس مطرح شده که صغرا و کبرا و نتیجه دارد. صغراش این بود که جنس و نوع مضافان بود، کبرا این بود که مضافان با هم شناخته میشند، نتیجه این بود که جنس و نوع هم با هم شناخته میشند. پس اشکالی نداره که ما جنس و نوع رو با هم بشناسیم، چون نمونه شد داریم. بعد گفتیم صغرا توضیح میخواد چگونه جنس مضاف است و چگونه نوع مضاف است، اینو توضیح دادیم در آخرین جمله که ایشون آورد که من دیروز خوندم. توضیح صغرا آمد که جنس به خاطر اشتمالش لیل انواع شده جنس. پس جنس مضاف به انواع است، به این معنی مشتمل بر انواع است، اشتمال بر انواع خودش اضافه است. نوع هم همینطور، نوع مندرج تحت جنسه، چون مندرج تحت جنسه نوعه. پس نوع هم اضافه داره به جنس، همونطور که جنس اضافه داره به نوع. این دوتا متضاعفانن، به هم اضافه داره، نه اینکه از سنخ مضافند، مضافه به یک دیگرند، یعنی دو طرف اضافه هند. بالاتر از اینکه از سنخ مضاف باشند، اصلا دو طرف اضافه هند. شما دو طرف اضافه هم با هم میشنسید. کبرا اینه که دو طرف اضافه رو با هم میشنسید. این تمام جواب این گروه. دیروز من چند تا اشکال رو نامرتب ذکر کردم، یعنی به ترتیبی که ابن سینا اشکال کرده اشکال نشدن، به هم ریخته اشکال کرده. حالا امروز میخوام مرتبش کنم. البته یک اشکال دیگه به ذهن میرسه، باید ببینیم آیا میتونیم بر صغرا اشکال کنیم. جنس مضاف به نوع است و نوع مضاف به جنس، آیا این درسته یا بر صغرا میتونیم اشکال کنیم؟ صبر کنیم ببینیم ابن سینا چه میکنه. اگر ابن سینا در این زمینه بحث کرد که خب بحثی ایشون مطرح میکنه، اگه نباید خودمون مستقل بحث کنیم. ایشون به صغرا فعلا کاری نداره، چند تا اشکال میکنه. حالا من اشکال اولش عرض کنم. اشکال اول ایشون اینه که شما اشکال جواب ندادید، بلکه اشکال رو تعمیم دادید. یعنی ما در جنس و فصل گفتیم که تعریف مجهول به مجهوله، شما بیان کردید که در همه متضاعفان تعریف مجهول به مجهوله، و این جواب اشکال ما نشد، بلکه کار شما باعث شد که موارد دیگری هم برای اشکال درست بشه. نه اون مورد، نه در موردی که اشکال بود اشکال جواب داده بشه، موارد دیگه برای اشکال درست شده و شما در واقع اشکال حل نکردید، اشکال تکثیر کردید. خب بعضی ها میان میگن که به شما میگن، میگن خب همونطور که در جنس و نوع تعریف مجهول و مجهوله، در اون مضافاتی هم که شما میگین تعریف مجهول و مجهول، اگه با هم میخوان شناخته بشن، هر دو طرف اضافه میخوان با هم شناخته بشن، خب هر دوشون که مجهولن، وقتی بخوان با هم شناخته بشن لازم میاد مجهولی به مجهولی تعریف بشن. و شما اشکال تکثیر کردید، نه اشکال حل کنید. این اشکال اولیست که مصنف در اینها میکنه، که اینه دروز اشاره کردن صفحه 51 صفحه 15.
من جواب
بدم. بله.
دیگه متضاعفان تعریف مجهول به مجهول جایی که هیچ فرقی صورت نگیره. در حالی که تو متضاعفان فرق صورت میگیره.
چرا؟
بخاطر اینکه من مثلا رو اون مثلا جنس رو به نو میفهمم، اون رو نو رو به جنس میفهمم. یا پدری رو به پسری.
اگر شما واقعا نو جنس نمیشناختید، جنس رو با نو میفهمیدید و نو رو با جنس مثلا نمیفهمید. الان جنس نو رو میشناسید. اثر
اینه که میگه تعریف مجهوله.
اگر یه چیزی واقعا
فهمی حاصل نشه، ولی ما تو متضاعفان میفهمیم چیزی.
هیچ چیزی میفهمید یا جنس نو رو میشناسید؟
نه، حالا اون که بحث صغرا میشه، که ما صغرا از متضاعفان هست که نه.
متو متضایفان، شما عبوبت و عنوبت رو در صورت که هیچ نشنسید
فهم.
هیچ نشنسید اصلا از اول عبوبت و عنوبت رو هیچی نمیشنسید، برای شما بیان تعریف کنن شما چی میفهمید از عبوبت و عنوبت؟ به قول خودتون یه چیزه که هم بفهمید اون که حد عبوبت و عنوبت نیست، اون که تعریف نیست،
حد نباشه ولی بالاخره مجهول نیستش که، ولی بالاخره تعریف مجهول نیست،
مجهول دیگه برای شما مجهوله. مگه شما یه مثلا فرض کنید یکی از لوازم شما میفهمید، خب اون لازم پیش شما معلومه، خود این عبوبت مجهوله. شما میگید من یه چیزی که میفهمم، اون یه چیزی عارض عبوبته، لازم عبوبته، یه چیزی دیگه است غیر از عبوبت. پس عبوبت هنوز برای شما مجهوله، شما یه چیزی ازش فهمیدید که اون براتون معلومه، اون که نخواستیم تعریف کنم.
خب اگه واقعا اشکال تعمیم داده بشه لازم میاد که همیشه متضایفان هم مجهولی باشن.
نه اینه، من توضیح دادم دیروز، من دیروز اینا رو گفتم، هم در متضایفان معن دانسته میشوند، نه یکی به دیگری. اگه یکی به دیگری بخواد دانسته بشه اشکال توی متضایفان هم هست.
این عبارتی که ایشون میاره همین عبارت رو علامه تو جوهر مزید میاره، نگاه کردیم ما تو بحث متضایفان علامه میگه یکون و عمل و معمولا بلقیاس در آخر، همون بلقیاسی که اینا به کار بردن از الان بلقیاس رو میگه. ما حالا چرا باید بیم بگیم بای بلقیاسی که شما به کار میگید به معنی سببیت میگه؟ نه، بای بلقیاسی که به کار میگید به معنی محض، یعنی واقعا میتونه از سببیت کار کنه،
یعنی واقعا شما این دوتا رو با هم میشنسید.
نه بار زن باب هست شد دیگه که گفتیم با اینجا اگه به معنی سببیت بشه اشکال وارد، اما اگه به معنی معیت باشه اشکال داره نیست.
چرا در معیت اشکال باید نیست؟ چون یه
تعریف،
چون یه تعریف دیگری داریم که با اون تعریف عبوت روشن میشه و با عنوت هم با عبوت روشن میشه. حالا در اخوت بگید، در
حالا همینجا در اخوت خودمون،
در اخوت بذارید من توضیح بدم. اینا رو نباید من الان بگم، باید به جاش بگم، میخواستم به هم ریخته نگم. اشکال میکنید من ناچارم بگم. ببینید شما میخواد اخوت و اخوت رو، اخوت زید و اخوت عمرو رو میخواد بیان کنید، چون اخوت طرفینیه، اخوت زید و اخوت عمرو چی توی تعریف میکنید؟ میگید که این دو از یک پدر متولد شدن، از یک پدر مادر، از یک پدر متولد شدن و دو انسانی که از یک پدر متولد بشن این اخوت دارد با او و بالعکس اونم اخوت دارد به این، نتیجه میگیرید پس زیدان با هم اخوت دارن. ببینید الان تعریف شما این نبود که اخوت زیدو به وسیله اخوت عمرو بیان کنید، یه تعریف جامعی آوردید که تولده این دوتا از یک موجود تولد پیدا کردن، اون تعریفی که تولدش اخذ شده برای شما اخوت زید رو درست کرد و در کنارش اخوت عمرو، یا اخوت عمرو درست کرد در کنارش اخوت زید رو، بدون اینکه شما مجهول به مجهول بشناسید. اون تولد که براتون معلوم بود اون معرف شما شد و مجهول که اخوت بود به توسط اون معلوم دانسته شد. تعریف مجهول و مجهول اصلا در مضافان نیست، چون شما یه تعریف عام دارید و اون تعریف عام یک طرف اضافه رو میفهمونه، طرف دیگر هم با این طرف اول زمینه میکنه. اگر شما میخواستید در مضافان یک طرف اضافه رو معرف دیگری و اون دیگری رو معرف اولی رو بودین، دو بود، هیچ کارش هم نمیتونست میکنید و این کار شما تو اضافه نمی کنید.
ما همه پرکنده نشد، میگه مضافانه، مضافان هم به این معناست، پس دیگه تعریف مجهول به مجهول نیست. ما میگیم شما داری اشکال تعمیم میدی، اگه مضافان بشه تعریف مجهول به مجهول میشه، چون بارو به معنی سببیت گرفتیم. میگه من کجا بارو به معنی سببیت گرفتم؟ من بارو دارم به معنی معیت میگیرم. حالا وقتی میگه بلقیاس نگفته معلقیاس، علامه هم میگه بلقیاس.
ولی معرف کدومشونه؟ آخه ببینید بحث ما کجاست؟ جنس رو به وسیله نو داریم میشناسیم، نو رو به وسیله جنس داریم میشناسیم. اگر اینطوری باشه و اضافات هم، آخه اینشون میگه اضافات هم همینطوره، یعنی از حرفش برمیاد که چون موضع بحث ما اینه که جنس به وسیله نو و نو به وسیله جنس داره شناخته میشه، این آقا میگه مضافان این چنینن، نباید میگفت مضافان این چنینن، باید میگفت مضافان به وسیله هم دیگه شناخته نمیشن، به تعریف جدا شناخته میشن. اینجا داره میگه این دوتا مضافان هم و مضافان مثل این دوتا شناخته میشن، یعنی همونطور که جنس به وسیله نو و نو به وسیله جنس شناخته میشه بقیه مضافان هم میتونه. خب اینو در اشتباه میکنی دیگه، ما در مضافان این چنین تعریف نمیاد. این اول میگه تعریف جنس به نوع و نوع به جنس تعریف مضافان به یکدیگر است و تعریف مضافان به یکدیگر اشکال ندارد.
سوالش اینه که جنس و نوع مضافان هر مضافی تعقلی که وابسته به دیگری است، حالا مع دیگری است، جنس و نوع اینطوریه.
آخه جنس و نوع مع نیستن، از میکنن جنس و نوع به هستن. شما اینو دقت کنید، الان اشکال ما چی بود که این آقا جواب داد؟ اشکال ما این بود که جنس رو به نوع میشناسیم، نوع رو به جنس میشناسیم. اینطور شد دیگه، جنس رو به نوع میشناسیم، نوع رو به جنس، هر دو کلمه به آمد. این اشکال بود. این آقا جواب داد که ما با هم میشناسیم، این که جواب نشد.
سال الان اشکالی که شما فرمایید اشکال به صغرا است، اما الان که
من اشکال به صغرا نمی کنم. من نه اشکال به صغرا کردم نه اشکال به کبرا. گفتم اشکال شما تعمیم دارد.
خب این به کجاست؟ یا باید به صغرا بشه یا به کبرا دیگه؟
به هیچ کدوم. میگم اشکال شما در جای دیگه جاری میشه. نه صغرا رو باطل کردم نه کبرا. فقط گفتم شما راه رو، شما مشکل رو برطرف نکردی، مشکل رو تعمیم دادی. حالا نه بر صغرا اشکال شما نه بر کبرا. این اشکال اولی میسینا، نه داره صغرایی که اون گفته باطل میکنه نه کبرا شد. نمیگه که بلکه تحفظ میکنه بر کبرا، تحفظ میکنه بر کبرا که میگه اشکال تعمیم بده کرد. صغرا رو که رد نشد، نگفت جنس مضاف نیست نو مضاف نیست، گفت اشکالت عامه، نگفت جنس مضاف نیست نو مضاف نیست، بس به صغرا کار نداشت. در کبرا نگفت مضافان با هم شناخته نمیشند، اونو بعدن میگه، میگه با هم شناخته میشن، به هم شناخته نمیشن، اونو بعدا میگه. الان اینجا هیچ کنون نه صغرا رو اشکال کرد نه کبرا.
نه پاسخ شما رو گفتم، اون پاسخ شما رو گفتم، اون بس نه که صغرا. الان همین اشکالی که بو علیس نمی کنم میگه شما داری اشکال تعمیم میدی تو مضافا.
اون اشکال من که به رو به جای من گذاشتم اومد دو کبرا میشه، باز به صغرا نمیشه. مثلا در باره مضاف بودن جنس و نوع بودن جنس اشکالی نکرده.
نه سوال اینه، مضافان تعریف منشور به منشور هست یا نیست؟
مضافان
تعریف منشور به منشور هست
واقعا نیست.
پس ولی این اشکال تعریف پیدا نمی کنه.
آخه این این گوینده چی داره میگه؟
آخه گوینده که متضایف رو داره همون معنایی میکنه که منشور معنا میکنه. متضایف
با توجه به اینکه
جنس مستشکل داره میگه به قیاس الان آخر همین مکتی که از اول خوندیم، پس اشکال تعمیم پیدا نمیکنه. بله اگه تفریق کرده بود که من ما رو به معنی سببیت میگیرم.
ببینید من چی دارم از میگم، شما به این نکته توجه نمیکنید. مورد اشکال ما کجاست؟ مورد اشکال ما جنس نوعه.
خب پس میره تو صغرا
که یکی به دیگه، نه صغرا این بود که مضاف هستن یا نیستن.
خب نیستن دیگه، وقتی مضاف نیستن این اشکال وارد میشه، پس به کبرا اشکال وارد نمیشه.
یعنی وقتی من میگم این اشکال عامه صغرا رو داره خراب میکنه، وقتی میگم این اشکال جای دیگه جاری میشه، صغرا توی یه جا توی بحث دیگه،
بله دیگه.
توی بحث دیگه من میگم این اشکال تو در جای دیگه هم جاری میشه، این صغرا رو داره خراب میکنه. من
میگم اشکال جای دیگه وارد میشه، یعنی متضایف هم مجهول به مجهوله.
یعنی شما اشکالی که الان نمیسینا میکنی اینه که شما صغراتون رو عام گرفتید. چرا صغرایی که جنس و فصله آمدید توش چیزها دیگه مضافای دیگه هم اضافه کردید؟ اگر مضافای دیگر هم بیاد مثل جنس و فصل کنید اشکال تعمیم پیدا میکنه، چون جنس و فصل به هم دیگه دارن تعریف میشن. شما میاد اینا از سنخ مضافان میکنید، مضافار هم میارن توی این، بقیه مضافار هم میارن توی این، معنیش اینه که بقیه مضافان مثل اینها باید به هم تعریف بشن، اشکال تعمیم پیدا میشن. حالا البته اینم مهم نیست، حالا اشکال با صغرا میکنی یا کبرا، اشکالش بارد درسته. میگه چرا در این تعمیم میدی؟ تو آمدی اشکال رو حل کنی، نیامدی مورد بیشتر و اشکال درست کنی، در حالی که مورد بیشتر درست کردی و اشکال حل نشد. یعنی هنوز ما توی جنس و فصل میگیم تعریف مجهول و مجهوله. صفحه 50ش، صفحه 50. فهذا الجواب هو زیاد و تشکل فی امور اخرى، که این امور اخرى این صفت دارن غیر جنس و نوع. زیاد و تشکل یعنی همین اشکال شما آوردی تو امور دیگر، غیر از انسان رو. پس موارد اشکال تکثیر کردی، اشکال فقط در جنس نو بود، شما موارد دیگه هم اضافه شدی. یشکل و فیها ما یشکل و فی الجنس همه صفت بر امور اخراست. امور اخرایی که اشکال می شود در این امور، همون اشکالی که در جنس نو شد. ما در جنس نو اشکال کردیم، شما امور دیگه رو آوردی، اشکال در جنس نو رو تون امور دیگه هم جاری کردی، در حالی که به زیاد زور اشکال لیست به حل، زیاد کردن موارد اشکال چه حل اشکال نیست. شما اگه موردی به موردی یا مواردی به مورد اشکال اضافه کنید، مورد اشکال از اشکال پاش نکردید. فإن المحقق یقول، محقق یعنی کسی که میخواد مطلب رو تحقیق کنه که ببینه حق با کیه. او به شما اینطوری میگه رده امره، واب هم آورده، واب لازم نبود. رده حدود دل مضافاته علا حد جنس و نو و عرفنی انها اذا کانت مشهولتن معن فکیفی رفت واحد منها براخته. محقق به شما اونطور میگی رد کن حدود مضافات رو بر حد جنس نو. اینجا به نظر میاد
رود باید باشه، یعنی باید رود باشه چون ارجوتی
رود
و رود حدود مضافات الان
چند جور خونده میشه، رودم درسته اگر ام باشه، ولی من گمان میکنم ام نیست. ورده همون ورده باید بخونیم، ورده حدود المضافات علا حد الجنس و انو. یا ممکنه امر نخونید، روده بخونید، امر نخونید، سیغه ماضی مجهول باشه، سیغه مجهول باشه. رد شد یعنی ارجاع شد، رد شد یعنی ارجاع شد در کاری که شما کردید، ارجاع شد تعریف مضافات به تعریف حد، به تعریف جنس نو. تعمیم
میخواد،
همون تعمیم میخواد. رد شد یعنی ارجاع شد، یعنی شما ارجاع دادید حدود مضافات رو به حد جنس نو، یعنی اونا رو از این قبیل کردی، اونا رو از این قبیل کردی، مضافات رو هم مانند جنس نو تعریف کردی، یعنی ارجاع دادی مضافات رو به جنس نو به طوری که همونطوری که جنس نو تعریف شود مضافات هم تعریف شود. حالا معرفنی، به من بگو که انها یعنی مضافات اگر همه شون با هم مشهور بودند، یعنی این اضافه این طرف و اون طرف هر دو مشهور بودند، فکرفه رف الواحد از این مضافات بالاخر اگه هر دو طرف مشهور بودن، همه شون مشهور بودن، چگونه شما با یکی دیگری رو میشنسی؟ کیفه یورف الواحد و منها بالآخر. ما قبول داریم واحد و منها معل آخر شناخته میشه، ولی شما میخوای واحد منها رو بالآخر بشنسی، همونطور که جنس رو به نو شناختی و نو رو بل جنس شناختی. چون در موضع بحث ما جنس رو به نو و نو رو به جنس شناختی، وقتی که اضافه مضافات رو به بحث ما رجوع میدی، در اونجا هم باید احد طرفین رو بالآخر بشناسی. و چطوری میشناسی؟ در حالی که هر دو مشهوره، در حالی که هر دو مشهوره. این اشکال اول بود، تموم شد. اشکال اول بود در این جوابی که کردیم. که شما توسعه دادی اشکال رو، حل نکردی اشکال رو. اشکال دوم، روش اشکال کردن بر یک مستدل.
آجاب بگرش نگه اون اشکال کننده برای مضافان یه تعریفی رو بتونه ارائه بده که تعریف منصوب به منصوب به همون دو پیش نیاد، در رابطه با همون نوع جنس هم میتونه همون توضیح رو ارائه بده دیگه، یعنی اون اشکال وارد نشه.
این کاری که نکرده. حالا ببینیم ما درباره مضافان، ما درباره مضافان یه راه حلی خواهیم گفت که چطوری تعریفش میکنیم. حالا باید ببینیم اون راه حل در جنس و فصل هم، در جنس و نوع هم به کار میبریم یا نه. اگر به کار بردیم حل میشه، اگر نه. ولی این کار نکرده، ایشون این کار نکرده. حالا ما چه میکنیم؟ از میکنیم سب کنیم تا ببینیم چی میشه. خود ایشون جواب میده، اگر سه جوابشو میگه بعدا بیشتر توضیح میده، ولی تمام جواب کامل میگه. و ایزن از کدم اشکال دومه بر این جواب، اگر کسی استدلال کرد و ما خواستیم او رو رد کنیم، دو تا راه جلوی پای ما هست برای رد کردن او، یکی مناقضه و دیگری معارضه. معارضه اینه که به دلیلش کار نداشته باشیم، بلکه در عرض دلیل او دلیل دیگری اقامه کنیم که این دلیل ما خلاف اون نتیجه رو که اونی گرفت میدهد، یعنی نتیجه مقابل میدهد. ما اصلا به دلیل اون کار نداریم، نمیگیم دلیلت باطله، میام خودمون یه دلیل مستقل میاریم، نتیجه خلاف آنچه اون نتیجه گرفت میگیریم. این میشه معارضه، یعنی دلیل من با دلیل اون معارضه میکنه. یه نوع اشکال کردن مشکک و مستشکل اشکال رو مطرح کرد. شما در مقابلش اشکال رو مطرح کرد، نتیجه گرفت. شما وقتی میخوان جواب بدید از راه معارضه استفاده نکردید، یعنی در عرض دلیل او دلیلی نیوردید که خلاف نتیجه او را بدهد، پس راه شما راه معارضه نبوده. راه دوم راه مناقضه است. راه مناقضه اینه که او استدلال کرده، اون خصم ما استدلال کرده، صغرا آورده، کبرا آورده و نتیجه گرفته. مناقضه اینه که بیایید این کار رو بکنیم، ببین صغرات باطله یا کبرات باطله، یا ترتیبی که بین صغرا و کبرا آوردی باطله. حالا کبرام و صغرام که باطله، یا مادهش باطله یا صورتش فاقد شرطه و باطله. مثلا صغرا در شکل اول موجبه نیست، کبرا در شکل اول کلیه نیست، بالاخره باطله. راه مناقضه اینه که شما استدلال او رو خراب کنید. راه معارضه این بود که به استدلالش کار نداشته باشید، به یه دلیل در عرض دلیل او بیارید که خلاف اون نتیجه بدید، این میشه معارضه. راه مناقضه اینه که دلیل خود او رو نقض کنید، یا صغراشو یا کبراشو یا ترتیب رو بگیم، بالاخره یه جا دلیل اشکال داره. اون وقت این مناقضه دو قسم میشه. یه وقت میگم این صغرا خرابی، هیچ دلیل هم نمیاره، بهش میگم صغرا رو قبول ندارم. یه وقت میگم صغرا رو قبول ندارم به این دلیل، اگر گفتم این صغرا رو قبول ندارم، اون موظف است که صغراش اثبات کنه. اگر گفتم صغرا رو قبول ندارم به این دلیل، اون موظف اول دلیل منو باطل کنه، دوم صغرا رو اثبات کنه. در هر دو حال باید اون مقدمه ممنوع رو اثبات کنه. منتها اگه بدون دلیل گفتم مقدمه ممنوعه، کافی است که فقط اون مقدمه رو اثبات کنه. اگر با دلیل گفتم اون مقدمه ممنوعه، باید هم اولا دلیل من رد کنه، بعد اون مقدمه ممنوعه رو اثبات کنه. این قانون جواب دادن اشکال کردنه که بر خصممون باید یا به صورت معارضه وارد بشیم یا به صورت مناقضه. شما به صورت معارضه مستشکل رو جواب ندادید، به صورت مناقضه هم جواب ندادید. چی کار کردی؟ سهراش خراب کردی؟ کبراش خراب کردی؟ ترتیبی که داد به هم زدی؟ هیچ کار نکردی تو. آمدی گفتی مضافه رو چطوری تعریف میکنی؟ پس اشکال تو اشکال نبود یا جواب تو جواب نبود، تو در جواب باید یکی از این کارها رو میکردی و اشکال نکردی. این هم اشکال دوم بسیار است که بگو میگه که تو هیچ رفتاری رو که باید یک خصم با یک خصم داشته باشه نداشتی، پس چگونه جواب دادی به این مستشکل؟ چگونه به خصم خودت جواب دادی؟
مستشکل اول داره اشکال تو تصورات ما میکنه، مناقضه و معارضه که فرمودی
دلیل دارم
به تصدیقه.
دلیل آورد دلیلش مقدمات داشت، اینو گفت در تعریف جنس نور اقصدی مقدمه. شما میتونید بگید نکردن؟ گفت در تعریف نو هم بعدا جنس اخص میکنید، اینم دو مقدمه. میتونید بگید نکردن این کار رو؟ بعد گفت، بعد معترض گفت این تعریف مجهول و مجهوله، شما میتونی بگی تعریف مجهول و مجهول نیست؟ یا میتونی بگی تعریف مجهول و مجهول اشکال نداره؟ اینا رو باید میگفتی، هیچ کدوم نکردی. شما یا باید اخذ جنس در تعریف نو رو و اخذ نو در تعریف جنس رو انکار میکردی و ثابت میکردی شما این کار نکردی، یا باید میگفتی این کار رو کردیم ولی تعریف مجهول و مجهول نشده، یا میگفتی این کار رو کردیم تعریف مجهول و مجهول شد ولی تعریف مجهول و مجهول اشکال نداره. این کار رو باید میکردی، هیچ کار نکردی.
چرا بعدن میکنیم میگه آجا اینا رو بعدن که وقتی تعریف مطابقان ما دارم توضیح میکنیم اونجا میخوایم بگیم که تعریف مجهول و مجهول
ما به اون به این مجیب میگیم مستشکل گفت تعریف مجهول و مجهوله، تو در جواب چی گفتی؟ گفتی تعریف مجهول و مجهول نیست؟ یا گفتی تعریف مجهول و مجهول اشکال نداره؟ هیچ کنون از اینو نگفتی، نمیتونیستم بگی تعریف مجهول و مجهول هست در مانند فی به مضافان کار نداشته باشه، در مانند فی تعریف مجهول و مجهول هست، نمیتونی بگی نیست و نمیتونم بگی اشکال نداره تعریف مجهول و مجهول، همه میگن اشکال نداره. و این که گفتیم تعریف مجهول و مجهول بیان نیست، اینا رد کردی؟ اون گفتی که اینا رو گفت، شما تونستی اینا رد کنی؟ اون ادعاهایی که مستشکل کرد شما تو جوابت کلمش رد کردی، به هیچ کنم از ادعاش کار نداشتی و چطوری تونستی جواب بدی حرف اونا؟ روشن مطلب. حالا ما بعدن حل میکنیم، ما حل میکنیم، ما که نمیگیم ما تعریف مضافان و تعریف مجهول و مجهول نمیدونیم به بیانی که خواهیم کنیم. ولی این موجب چیکار کرد؟ این موجب چیکار کرد؟ موجب گفت تعریف مضافان تعریف مجهول و مجهول نیست؟ یا گفت هست اشکال نداره؟ او فقط مضافان رو گفت ما در اینجا مثل مضافان عمل کردیم.
مستشکل گفتش تعریف جنس و نوع تعریف مجهول و مجهول است، تعریف مجهول و مجهول صحیح نیست، پس تعریف جنس و نوع تعریف صحیح به هم تعریف صحیح نیست. این میاد از بیرون میگه جنس و نوع متضایفن، تعریف متضایفان صحیح هست، پس تعریف جنس و نوع صحیح هست. میتونه بیاد بگه من از قیاس معارضه دارم استفاده میکنم؟
آمدش گفت، یعنی اون گفت که مضافان گفت این صفحه هست مضافانن و تعریف مضافان
صحیح هست و تعریف جنسونو صحیح هست. یعنی
اینو کی گفت؟
اینو همه مستشکل شرعه نیسیم داره بشش کار میکنه، نه مستشکل اول.
نه مستشکل اول چی؟
مستشکل اول گفتش تعریف به جنسونو تعریف صحیح نیست،
گفت تعریف مجهول به مجهوله. مستشکل اولی بود. مجیب چی گفت؟
مجیب میگه تعریف مجهول به مجهول نیست، چرا نه دیگه از اینجا دارم حالا ما خودم داریم اسم
نمیگه تعریف مشهور مشهور نیست، بعد من از کلامش استنباط میکنم تعریف مشهور مشهور نیست. اون که نگفت، اون که مقدمات رد نکرد که دلیل بیان موجوبی نگاه کنید هیچ کدوم از این مقدمات رو رد نکرده. به موسینه داره اینو میگه، میگه شما که موجوبی باید بیایی مقدمات مأخوذ در اشکال رو اخلال کنی. با تو هیچ کدوم از این کار نکرده.
معارضه کرد؟
معارضه هم نکرد.
من به اون مقدمات اون چیز نکرد، اومد خودش یه نتیجه گرفت که نتیجهش نفی به نتیجه مستشکل اول ما بود. مستشکل اول ما بود تعریف جنس و نوع به هم صحیح نیست. مستشکل فعلی که ابن سینا داره بهش اشکال میکنه میگه تعریف جنس و نوع به هم صحیح هست.
پس
بعد دلایل خودشون هم داره.
بله خب باید ثابت کنه که تعریف جنس به نوع و نوع به جنس صحیحه.
حالا کاری نداریم، دلیلش هر چی ممکنه ما بگیم ادله‌ای که داریم میاری برای این نتیجه غلطه،
ادعا کرده،
ولی در هر صورت قیاس معارضه استفاده کرده.
قیاس معارضه ادعا نیست، این داره ادعا میکنه، باید اثبات کنه.
حالا اصلا اثباتش غلط باشه، ولی بالاخره
اصلا اثبات نکرده، نه که اثباتش غلط باشه، این اصلا اثبات نکرده.
نتیجه نگرفته که تعریف جنس اون رو به هم دیگه صحیح هست، مستشکلی که مثل من رو بهش اشکال کنه، ولی این نتیجه رو نگرفته که تعریف جنس اون رو به هم دیگه صحیح هست.
دلیل نیاورده معارضه نمیشه.
با ادعا، با ادعا گفته سوال صحیح.
معارضه این بود که نقیض نتیجه طرف مقابل رو بیاد بگیر. الان علامه کاری جاره نزید همین رو توضیح میده قیاس معارضه رو.
برای
نقیض
خودش هم باید دلیل بیاره دیگه.
اینه من غلط باشه، یعنی بالاخره ایشون ابن سینا میخواد بگه شما نه از قیاس حالا مناقضه استفاده کردی نه معارضه، در حالی که باید از یک کدوم از این دوتا قیاس استفاده کنی. اون میگه نه خیلی من از قیاس معارضه استفاده کردم،
یعنی با
ادعا استدلالم غلط باشه.
قیاس معارضه استفاده کرد، یعنی فقط ادعا کرد، قیاس استفاده نکرد، ادعا کرد. حال ببینیم ابن سینا چی میگه. و ایزن فعنده منشن الحل، یعنی حل یک اشکال این است که تقصد یا تقصد تو یه موجب قصد کنی در این حل مقدمات شک، یعنی مقدماتی رو که مستشیل اخذ کرده بود تو قصد کنی، یعنی بری به سمت این مقدمات و این مقدمات رو مختل کنی. شأن حل این است که قصد کنی در اون حل مقدمات شک رو، یعنی مقدماتی که در شک، شک یعنی اشکال اخذ شده، فتون کرو جمیع ها او واحدت هم بین ها، یا همه اون مقدمات انکار کنی یا یکیش انکار کنی، فرق نمی کنی، در هر دو صورت شک باطل میشه. یه مقدمات رو خراب کنی یا همه مقدمات رو خراب کنی شک باطل میشه. در حالی که بلیسه، این قانونه، قانون ابطال شک. در حالی که بلیسه فی الحل الذی اورده هذا الحال، هذا الحال یعنی حل کننده اشکال، یعنی مجیب. حال در اینجا معنی مجیب، یعنی حل کننده و اینا نگیر. حال در اینجا حل کننده اشکال یعنی مجیب. و در حلی که اون حل رو این حال یعنی این مجیب ذکر، لیسه در این حل تعرضون لشه این منتر کر مقدمات، تعرض هیچ یکی از مقدمات نبود، یعنی این حال و این مجیب متعرض هیچ یکی از مقدمات نشد. فإنه لم یقل ان الجنس و نو، فإنه یعنی این حال این مجیب نگفت ان الجنس و نو لیسا معا مجهولین عند المبتدع المتعلی. مستشکل گفت جنس مجهوله، نوع هم مجهوله، بعد شما که یکی رو به دیگری تعریف میکنه تعریف مجهول و مجهول کردی. این موجب نیمت ثابت کنه که جنس و نوع مجهول نیستند، نمیشونست هم اثبات کنه، چون این در مبتدع المتعلم هم جنس مجهول هم نوع مجهوله. کسانی که تازه دارن منطقه میخونن جنس رو نمیشنستن، نوع هم نمیشنستن، پیششون هر دو اصطلاح هم مجهوله. بله ماها که مدتی خوندیم منطقه رو به این سالها میشنسیم، اون مبتدی متعلم چون این دیگه هیچ کدوم از این دو اصطلاح نمیشناسه، از هم جنس توشش مجهول هم از میکنم مجیب اینو نگو و نمیتونستم بگه. دوم ولم یقل انه اذا عرف کل واحد منهما بالآخر در حالی که هو و مجهولون فلیس هو تعریف و مجهول مجهول فلیس جواب اضافه. و این مجیب نیمد بیان کند که اگر هر یک رو به دیگری تعریف کنیم در حالی که اون دیگری هم مجهول است، نیمد بگه فلیس هو تعریف و مجهول مجهول، نگفت اگر یکی رو به دیگری تعریف کردیم در حالی که دیگری مجهوله، اولی رو به دومی تعریف میکنیم در حالی که دومی مجهوله، دومی رو به اولی تعریف میکنیم در حالی که اولی مجهوله، اون آخر مجهوله. وقتی آخر مجهول باشه کل واحد مجهول میشن دیگه. هر یک رو به دیگری تعریف میکنیم در حالی که اون دیگری مجهوله، خب هر دو میشن مجهول، چون وقتی اولی رو به آخر که دومی تعریف میکنید آخر مجهوله، وقتی آخر رو به اون اولی تعریف میکنید اولی مجهوله، هر دو میشن مجهول. نیمد بگه که لیسه هو و تعریف و مجهول و مجهول، این مجیب نیمد ثابت کنه که در چنین حالتی تعریف و مجهول و مجهول نشده. و این نهازا یعنی تعریف و مجهول و مجهول شدن در چنین حالتی که هم جنس مجهول است هم نوع مجهول است، لا یمکن انکار رو نمیتونست انکار کنه، ممکن نبود انکار بشه، برفض هم میخواست انکار کنه اشتباه کرده بود. خب پس دو تا قضیه رو نتونست انکار کنه، یکی مجهول بودن جنس و نوع عند المتعلم، یکی این که تعریف هر یک به دیگری تعریف مجهول و مجهوله، این دو تا قضیه رو نتونست انکار کنه. خب حالا ممکنه قضیه ساده‌تر رو انکار کنه که تعریف مجهول به مجهول اون قضیه ثالثه ای که مستشکل آورد این بود که تعریف مجهول به مجهول بیان نیست، اینم موجب نتونست این قضیه ثالثه رو باطل کنه، این نتونست ثابت کنه که تعریف مجهول به مجهول بیان هست. و از لا ایزن یسوق و جایز نیست برای موجب که انکار کنه ثالثه رو، یعنی مقدمه ثالثه رو. دو تا مقدمه رو گفتیم نتونست انکار کنه، سومی هم نمیتونه انکار کنه. مقدمه ثالثه ای که مستشکل تو عبارتش آورده بود چی بود؟ این مجهول و مجهول و مجهول لیسه به بیان، این مقدمه ثالثه رو بیان باطل نکرد و لا یسوخ که باطل کنه، راه نداره برای ابطالش. تعریف مجهول و مجهول مسلماً بیان نیست، نمیتونه ثابت کنه که بیان هست. خب علاوه بر اینها که نتونست این سه مقدمه رو باطل کنه، ترتیب این مقدمات هم نتونست باطل کنه، چون ممکنه وقتی ما مقدماتمون همه درست باشه ولی ترتیبشون نادرست باشه نتیجه مطلوب رو نگیریم، وقت شخصی که مخالف ماست به ما تذکر میده که ترتیب مقدمات نادرسته، این مجیب که مخالف مستشله این کارم نکرد، یعنی بیان نکرد که ترتیب نادرسته. ولد ترتیب الذی لهذه المقدمات غیر و موجب لصحت المطلوبها، یعنی نتونست انکار کند. یا بهترینی که بگیم نتونست اثبات کند که ترتیبی که برای این سه مقدمه هست موجب صحت آنچه طلب می شود، یعنی نتیجه ای که طلب می شود بها به این مقدمات، به سبب مقدمات. شما به سبب مقدمات یه نتیجه رو طلب می کنید. ایشون یعنی مجیب نیمد بگه که این مقدمات تو ترتیبشون موجب نمی شود که نتیجه ای که با این مقدمات طلب شده صحیح باشد. نتونست اینو ثابت کنه که نتیجه‌ای که از طریق این مقدمات طلب میشه صحیح نیست که از این مقدمات مرتبه نتیجه گرفته بشه. نتونست بیان کنه که ترتیبی که آوردی نمیتوانه صحت نتیجه رو درست کنه و افاده کنه.
ترتیب
عطف کجاست؟ ترتیب یعنی عطف بر
ولایت یسوع
محتواست، عطل بر محتواست. یعنی شما انکار نکردی مقدمات ثلاثه رو و نگفتی مقدمات ثلاثه مشکل دارند و نه ترتیب، ترتیب رو هم مشکل نگرفتی، اشکال بر ترتیب هم نکردی. یعنی نگفتی ترتیب این مقدمات منتج نیست، غیر موجب نسبت المطلوب، یعنی منتج نیست. خب فایزا کان هازل حال، هازل حال یعنی موجب. اگر این موجب، این حل کننده اشکال متعرض مقدمه از قیاس شک، یعنی از قیاسی که در اون اشکال آمده نشده، ولال تعریفی، نه اینکه مقدمه از قیاس رو متعرض شده، نه تعلیف قیاس و ترتیب قیاس رو متعرض شده، فلم یعمل شاید، کاری انجام نداده، موجب کاری انجام نداده، یعنی در واقع جواب نداده، چون باید یک کاری انجام میداد که اشکال برطرف بشه. کارش هم این بود که یا مقدمه رو خراب کنه یا تعلیف مقدمات رو خراب کنه، هیچ کدام از دو کار نکرده، پس کاری انجام نداده. حالا شما میفرمایید معارضه کرده، خب میفرمایید معارضه کرده، ما هم قبول میکنیم معارضه کرده. آیا اشکال برطرف شد؟ اشکال برطرف، نه اجازه بدیم، آیا اشکال برطرف شد یا تعارض درست شد؟ حالا که معارضه کرده، اشکال برطرف کرده یا یه چیزی جدید آورده معارضه درست کرده؟ فقط معارضه درست میکرده. اگه الان هم همین کاری کردی، ممکنه بگید معارضه درست کرد، ولی معارضه درست کرد در مقابل اشکال کاری نکرد، یعنی اشکال همونطور باقی. منتها حالا اشکال قبلا بی رقیب بود، حالا یه رقیب هم کنارش گذاشته، ولی اشکال هستن. پس کلم یه
من گفته بود کلم یه من مشغول مشغول غیر ممکنه، این داره میگه که اینا چون مضافان هستن موجب داره میگه، اینا چون مضافان هستن تعریف برشون مشغول در مورد اینا ممکنه.
اینو چه نمیتونه بگه؟ مگه بگه تعریف مشهول و مشهول نیست؟
شما مضافان یاد بگیری، مضافان
نمیتونه بگه تعریف مشهول و مشهول در اینجا جایزه. تعریف مشهول و مشهول یه قاعده کلیه، استعالش یه قاعده کلیه، شما نمیتونی تخصیص بزنی بگید که استعاله، بگید که تعریف مشهول و مشهول همه جا باطله، اینجا جایزه.
ما میتونیم بگیم اشکال تعمیم داده مضافان این راهی نداره، ولی نمیتونیم بگیم که باطل نکرده،
باطل کرده فقط در حد معارضه. عرض میکنم معارضتون که میفهمید قبول میکنید معارضه بود، ولی باطل کرده در حد معارضه یعنی چی؟ یعنی اشکال برطرف نشده، رقیب پیدا کرده.
تو قیاس معارضه که استفاده میکنه صغرا و کبرا که به کار میبره، یه صغرا و کبرایی به کار میبره که مستشکل ما قبول داره، میگه هم صغرا رو قبول دارم هم کبرا رو، میگه حالا که هم صغرا رو قبول کردی هم کبرا رو قبول کردی چنین نتیجه میگیری، پس منتظر میشی نتیجه رو قبول کنی. میگه باشه نتیجه رو قبول کنم، میگه پس اون استدلالی که خودت ارائه دادی نتیجه غلط میشه، میگه باشه پس اونم قبول کنم.
خب یعنی میتونی اینا رو بگی؟
ببینید استاد اینجا ببینید، میگه از شأن حل اشکال اینه که از قیاس مناقضه استفاده کنی، در حالی که مستشکل اومده از قیاس معارضه استفاده کرده.
بله
این شأن حل، این
شأن حل، شأن حل اینه که اشکال رو برطرف کنی، نه معارضی با اشکال بیاری.
بله، حالا بخواهم بگیم اگر معارضم به کار داره اشکال برطرف میشه.
طبعی به همین
مطلبی
میسینه اینطور میگه، میگه شأن حل این است که اشکال رو برطرف کنی و تو اشکال رو برطرف نکردی، یک معارضی برای اشکال آوردی. حالا شاید معارض تو ترجیح پیدا کند، شاید اون استدلال اون ترجیح پیدا کند، تو ردش نه، تو نتونیسی اثبات کنی ترجیح کلام خودتون. یه معارضه آوردی، با آوردن معارضه اشکال برطرف نشده، اشکال مبتلا شده اما برطرف نشده، یه حرفه میشین. پس من اول گفتم معارضه نکرده، بفهمید معارضه کرده. اگر معارضه نکرده باشه که خب هیچ، اگر هم معارضه کرده باشه شأن برطرف کردن اشکال معارضه نیست، شأن استدلال ممکنه معارضه باشه، تو استدلال ممکنه معارضه کنی، ولی شأن برطرف کردن اشکال فقط مناقضه است، معارضه نیست. اگر معارضه بیاری تو در عرض اشکال یه اشکال دیگه هم تراشیدی، ولی اشکال رو برطرف نکردی، حل اشکال به اینه که اشکال برطرف بشه، با معارضه برطرف نمیشه، با مناقضه باید برطرف بشه، شما مناقضه نکری. این حرفی که آخر زدم یه خود طبیع تری همینو در نظر میگیرم. حرفا اول همه حرفا در تن مناقضه درست بود، در معارضه حالا قبول میکنیم چه بگیم این آقای مجیب معارضه کرده، ولی معارضه حل اشکال نیست. در حل اشکال فقط باید راه مناقضه رو رفت، به ایشون راه مناقضه نرفته، پس حل اشکال نشده. این دو تا اشکال بود که ما برای موجب کردیم. یکی این که تو اشکال حل نکردی بلکه تعمیم دادی، و اشکال دوم این بود که تو اشکال حل نکردی، معارضه با اشکال درست کردی، پس بالاخره اشکال حل نشد. تا اینجا اشکال سوم هم داره که انشالله در جلسه آینده درست میکنه.